شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
میبخشید، من در مورد تاثیرات محیط بر شخصیت بچه ها و آینده شون میخواستم با تون صحبت بکنم.
بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من تو محیطی زندگی میکنم به خاطر بذارت مالی و شرایطم توی محیطی خونه خریدیم و زندگی میکنیم و من دوتا بچه دارم، دوتا بچه دختر دارم که شرایط محیطم خیلی خوب نیست و خیلی متفاوت با دیگر اعضای این محیط من هستم. به عنوان مثال چیزی که هست، الان تابستون که شده بچه هاشون تعطیلن، اینا بچه ها را من خودم میدارم میذارم کلاس های تابستونه تفریحی ورزشی و هنری، ولی اینا بچه هاشون همینجور تو کوچن مثل خودشون که خانواده ها مادرها هم همینجور همین مدام دم در خونه نشستن و وقتی که ما رفت آمد میکنیم که بچه ها را ببرم و بیارم، خب اونا مشاهده میکنن و من میام تو خونه در را میبندن. یه جورایی انگار که برای اونا این روش من بسیار متفاوته چون مثل اونا نیستم و یه جورایی سختشونه که من مثل اونا نمیتونم بیام، نمیام تو کوچه و باهاشون همراهی نمیکنم. یا نمونه دوروبر محیط هم پر از آدم های معتاد و مشکل های اخلاقی و مواد فروش وجود داره. من تنها کاری که کردم بچه هامو تو این محیط نذاشتم درس بخونن و از این محیط جداشون کردم، تو محیط های دیگه گذاشتم، محیط بهتری که از لحاظ تحصیلات و فرهنگ متفاوته اونجا درس میخونن، ولی به هر حال بچه های من بزرگ شدن، الان دوستای اونا جشن تولد میگیرن، دختر من میره تولد دوستاش، ولی ما نتونستیم به خاطر محیطمون تولدی برای بچه‌م بگیرم که دوستاشو دعوت بکنه، که به خاطر اینکه واقعا یه جورایی خجالت میکشه که دوستاش بیان تو این محله و متوجه بشن که ما کجا خونه داریم. میدونن خونه ما کجاست، ولی یه جورایی ما محدودیت داریم حتی از نوع لباس پوشیدن، که چه جوری لباس بپوشیم که رفت آمد داشته باشیم، نوع فرهنگ، نوع آداب، نوع زندگی کردن بسیار متفاوته. چیزی به نام در و دیوار تو این محیط وجود نداره، چیزی به نام خونه جدا وجود نداره و من فکر میکنم که آینده بچه های منم اینجا دوچاره به مشکل برمیخوره و براشون خطر داره. اینجا جوریه که من خودم فکر میکنم که یه مقدارم ترس از مستأجری دارم که اگر خونه رو بخوامم بدم کرایه و برم محیط بهتری زندگی بکنم، پولی بابت این به من نمیدن که من بتونم تو محیط بهتر برای فروشش بخوام اقدام بکنم، میبینم که با این پول توی این اوضاع اقتصادی بیخونم میشم. از اون طرفم شرایط زندگیم جوریه که میگم خب بچه های من سرمایه اصلی زندگی منه و حتی از آیندهشون دارم توی این محیط که خب از لحاظ تحصیلات موفقن، از لحاظ ادب و تربیت موفقن، بچه های من تو محیط مدرسه فوق‌العاده موفقن، توی استان موفقن از لحاظ ورزشی هنری، ولی محیط خوبی ندارم. میخواستم از شما یه تجربهی بگیرم که من توی این شرایط باید چی کار کنم.
بله، ببینید عزیز، 6-7 موضوع رو شما مطرح کردید که به هم مرتبطند ولی کمی متفاوتند. هر کدامشم ممکنه بشه کمی مختلف از اون چیزی که شما بهش نگاه کردید یا نتیجه گیری کردید میشه راجبش صحبت کرد. بذارید من فهرست بار، چون تعداد مطالبتون زیاد شد، امیدوارم حافظه من یاری کنه که بتونم بهش توجه بدم. مورد اول این که اون چی که اسمش شخصیت انسانیست، یعنی مجموعه صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایدار ما که آموخته شده بعد از عامل ارث بیش از هر چیزی تحت تأثیر شرایط محیطی و کار پرورش و تعلیم تربیت قرار میگیره. خب در اینجا پس موضوع اول هم محیطیست که اونا در زندگی میکنن، ولی مهم اینه که کار پرورش و تعلیم تربیتشون کجاست و توجه و تأکیدا کجاست. اینه که شما اگر محیط خانه مناسب باشه، محیط دوستان و روابط درست باشه، ارتباطشون با وسایل ارتباط جمعی به مقدار زیادی اداره بشه که با برخوردهای نامناسبی در این زمینه روبرو نشن، خیلی از اوقات محیط به معنی یه مجموعه نقشی نداره. درست مثل یه هوای سرد یک شهر، وقتی که شما در داخل منزلتون امکانات گرم کردن خانه رو دارید، حالا اون سرما و گرما شدت و ضعفش وقتی بیرون میرید برای مدت کوتاهی موضوع و مسئله است، ولی حداقل در داخل خانه نیست. پس اگر من و شما کار پرورش و تعلیم تربیت رو به درستی انجام بدیم، به مقدار زیادی چون نقش اصلی و اساسی اینجاست، اونقدرها محیط به معنی عامش، مادام که اونا در ارتباط تنگاتنگ و زندگی در اون قرار نگیرن بلکه فقط ازش به نوعی شاهد و ناظرش باشن، اونقدرها آسیب بد و منفی نمیگذاره. ضمناً بچه‌ها و هر انسانی یه ظرفیتی داره که یا به دلیلی که ساده‌تر و راحت‌تر همرنگ جماعت بشه یا مختلف و متفاوت باشه، و بنابراین اگر اون همرنگ جماعت شدن رو نه خانواده تایید میکنه، نه خوب و درسته و نه برای اونا جالب و جاذبه، خب اون موقع شما اتفاقا بچه‌ها با تفاوت که ابتدا جنبه تمایز داره بعد امتیاز داره احساس بهتری میکنه. این همون موضوعیه که سالهای سال مثلا فرض بفرمایید در ایران اقلیت‌های مذهبی، چون با توجه به آنچه که در مثلا رادیو و تلویزیون و محیط اجتماعی و مدرسه میگذشت، با وجودی که زیر اون فشارا بودند، اونقدرها اگر میدونستن چه کنن آسیب ندیدن. بنابراین نکته‌ای که مایلم خدمتتون بگم این است که حرف درست است که عامل محیط و پرورش تعلیم تربیت، ولی اگر شما کارتون تا حدود زیادی، نمیگم کاملا، درست انجام بدید، بسیاری از اونها نه وارد سیستم ذهنی فرزندانتون میشه و نه اونقدر نقشی و اهمیتی داره. و بعدش هم تازه وقتی که موضوع عقل و خرد انسانی درگیر بشه، عامل سومی که در شخصیت ما نقش داره که در کودکی پدر و مادرن بعد خودشون میتونن انتخاب کنن و برگزینن، مسئله نخواهد. این مورد اول. دوم، برمیگردیم به این که شما هنوز، البته میفهممتون برای که به یه مقدار زیادی هم حق داری، که ماجرای خانه‌دار بودن و صاحب خانه شدن برامون مهمه. علتش هم این بوده که در گذشته مستأجر به دلیل ضعف و زبونیش مورد ظلم و تجاوز مالک قرار میگرفته، و به همین جهت است که اصولاً با توجه به اینکه تنها چیزی بوده که میشه روش حساب کرد، موضوع این که ما یه خونه و زندگی داشته باشیم، وقت زندگی با خونه مترادف میشد و خیلی راحت میشد دید که بسیاری ماجرای خرید خونه براشون موضوع مهمیه. بله، حتی با توجه به نگاه اقتصادی هم در بسیاری از موارد درسته، ولی با چه هزینه‌ای. بنابراین چون اون نگاه رو در شما دیدم که ماجرای اجاره نشینی رو باز همچنان مثل بسیاری بد میدونی، نگفتم مشخصا اینو گفتی، تو حرفتون حتی یه قابلیت تفسیر دیگری رو هم داشت، ولی بذارید من اون نوعی که شاید به شما مربوط نباشه، یه کمی باید از این درآمد. و بعدم تازه کسی نگفته برای همیشه، ماجرا برای مدتی، یعنی من ترجیح میدم همونطوری که شما هم گفتید یه پولی رو از دست بدم در هر ماه یا در هر سال، ولی یه جایی باشم که امن باشم، اگر براتون مطرحه. مورد دعوت بچه‌ها، خب اون برخی از اوقات میتونه خیلی آزاردهنده باشه، بعضی از اوقات نه، که بچه ها به منازل دیگر برن، ولی اونا رو هم با توجه به منزل یا خانه، هم با توجه به محیط نتونن دعوت کنن، ولی میشه همیشه بهانه هایی برای محلای تفریح بود که خیلی از اوقات بچه ها راضی ترن. یعنی شما اگر تولد رو توی محیط جشن و مناسبی بگیرید که به هر حال مرکز تفریحه، بچه ها اونجا راضی ترن تا بیان توی خونه، حتی اگر این خونه خیلی امکانات داشته باشه. به هر حال اون موضوع مطرحه، بعضی از اوقات هم اثرگذاره و میشه بهش یه توجهی تو اون زمینه داشت، ولی اونقدر نگرانش نباید بود وقتی که موضوع مسئله چنین هست. به نظر من اگر یه نگاه دیگری بکنید شاید به این نتیجه برسید، من نمیدونم، که فرض کنید خانه رو بفروشید یا خانه رو اجاره بدید برید یه جای دیگه، حالا یکی این پول از دست میدید ولی در بلند مدت نه. ضمناً اگر محیطتون مادام که امنه ولی برای کسی که درگیر میشه ناامنی به وجود میاره، جای اونقدر نگرانی نیست. یعنی اگر شما به من بفرمایید در محیطی هستیم که فرض کنید فروشندگان یا مصرف کنندگان مواد مخدر هستن، اون تاثیر بد و منفی رو بچه ها نمیذاره، برای که بچه های شما اصلا درگیر اون نیستن. مثل اینکه من نگران باشم مثلا تو این دوربر چند تا ماشین دوز هستن، شاید بچه های منم ماشین دوز بشن، نه، اون اصلا احتمالش به هیچ وجه وجود نداره. ولی اگر به خاطر اون شرایط و اینکه مثلا بچه ها میرند و میان، خطری اونها رو تهدید میکنه یه مسئله است. یعنی اون محیط رو ناامن میکنه، متفاوته با اینکه محیط بده. بنابراین من اگر در یه جایی باشم که خاطرم تقریبا آسوده باشه که این خریداران و فروشندگان مواد مخدر درد سری برای من که درگیر این مواد نیستم و کاری ندارم به وجود نمیارم، اونقدر موضوع مهمی نیست، چون ما تو خیابونم که رانندگی میکنیم همه جور آدم هست. ولی اگر به من بفرمایید که خب یه همچین محیطهایی با خودش جرائمی تخلفاتی رو به وجود میاره که اون میتونه مسئله آفرین باشه، خب اون موقع دیگه جایی برای ماندن نیست، برای که اونجا اون عدم امنیت خیلی بیشتر میتونه آسیب بزن. بعدم چون به نوعی که مطرح کردید گرچه دلتون میخواد خلاصه کنید، کمی من در شما بیش از اندازه نگرانی میبینم. ما بچه ها رو چه در کودکی از نظر مقاومت در مقابل بیماری ها و سختی ها، چه در بزرگسالی در مقابل ناملایمات محیط اجتماعی، اینقدر دست کم نگیریم. اینا مقاومترند و بعدم با حوادثی از این قبیل وقتی که در خانه نوع دیگری از روابط حاکم هست اهمیتی نداره عزیز. به همین جاست که مثلا فرض بفرمایید بچه های من تو خونه هیچ وقت یا چیزی به اسم مشروب روبرو نبودن، هرگز در خانه ما مشروب نبوده، هرگز در خانه ما حتی کسی سیگار نکشیده، حتی من وقتی اینا کوچک بودن بعدشم هیچ وقت پپسی و نمیدونم کوکو اینا هم نخریدم، برای که اینا رو درست نمیدونستم، بیرون هایی میرفتن میخوردن. ولی من خاطرم آسوده است که هیچ دلیلی نداره که با وجود که محیط اطراف بسیاری از اوقات پر از اینا بود و یا در خانه ها بود، چه مشروبش چه چیزای دیگه، اثر بد و منفی رو اونا میذاشت وقتی اونجا میرفتن با بچه ها و دوستاشون یا ما رفت و آمدهایی که داشتیم. بنابراین چیزی که میخوام بگم این است که اگر ما تا حدود زیادی محیط خانه رو درست و مناسب تنظیم کنیم، خودمون رو به مقدار زیادی از خطراتی از این قبیل دور نگه میداریم. ولی خود اون نگرانیه برخی از اوقات احساس بدی و یا برداشت بد و غلطی از محیط و زندگی و آدم ها میده که اون میتونه بد و منفی باشه. به اینجاست که شما در این گونه موارد به اصطلاح از راه دور مواظب و مراقب باشید، ولی دلیل نداره که این موضوع رو اصلا براشون مطرح کنید. یعنی اگر بچه های من دور و بر پرس کنن به من بدونم که اینا دارن مواد مخدر میخرند و میفروشن، اما تأثیر مستقیم رو زندگی بچه های من اصلا گفتنی که اینا دارن چنین میکنن چه ضرورتی داره؟ برای که خیلی از اوقات بیان بدی ها، تعمیم بدی ها و یا یه مقدار تأثیر از جانب بدی هام روی آدم ها هست. به همین جهت است که من جایی برای نگران نیمدم جان.
ببینید آقای دکتر، الان بچه‌های من تابستون، کلاس تابستون من اینا رو گذاشتم و تو محیطی که زندگی میکنم اون ساعتی که بخوام بچه‌ها برن به کلاس، من باید خودم همراهیشون کنم، ببرم و بیارم. اگر که بخوام اینا رو تنها بفرستم، یه سری نگرانیایی وجود داره که خب محیط خیلی مناسب نیست، بعد از بچه مراقبت کنی، ببری، بیاری. و حتی اگر که بخوام یه لباس حالا تابستونه خنک بپوشن، رنگای روشن بپوشن، مناسب محیط ایران بپوشن، ما این همین هم که مناسب محیط ایرانه، تو محیط خودمون مناسب نیست، نمیتونیم بپوشیم، باید حتما یه سری پوشش خیلی محکمتری، حالا نمیدونم چجوری بگم.
نه نه متوجه هستم. ببینید بذار من یه جای شما رو
نمیتونم خودشون تنهایی برن.
نه ببینید عزیز، ببینید دو سه تا نکته کوچولو اینجا وجود. اولا مورد اول، چون تو شما یه صحبت قبلی هم کردید، من یه نگرانی گوشه ذهنم هست باید بهتون بگم. مورد اول این که بچه ها توی همچین محیطی باید برد و آوردشون. من خیلی با برد و آوردن بچه هایش مخالفتی ندارم. من فکر کنم هم برای بچه ها بهتر هم برای خود ما، برای که نگرانی مرگ است اگر فرصت و امکانشو داریم. شماره یک، به همجرد است که در امریکا چون بچه ها بیشترشون شاید میشه از 90-95% پیاده نمیرن مدرسه، تقریبا میشه گفت 95% امریکایی ها بچه ها میبرن مدرسه و میارن، یا میبرن محیط های آموزشی میارن، یعنی بچه ها راه نمی کن. پس بنابراین در یه جایی مثل امریکا برخلاف ایران که من خاطرم از خود ما میرفتی و میامدیم، اینجا قاعده ای نیست. امروز اینجا قاعده پدر مادرها هستن، پس اون موضوعی نیست. دوم، شما یک کمی تو صحبتی هم که در خصوص خانمایی که در کوچه نشستند و اینا حرف زدن، به جای اینکه یعنی یه جوری نگران نارضایتی و یا دیدن تفاوتی در شما از جانب اونا بودی، خب اون که اصلا چه اهمیت داره؟ اتفاقا وقتی ببینن متفاوتید کاری هم به کارتون ندارن. شمایید که دلتون میخواد اونا هم مثل شما یا شما هم مثل اونا باشید، اونو راهاش کنید. الان هم به من بگید با رفت آمده یا لباسی که از گفتم اگر درد سری درست میکنه، موضوعی رو موجب میشه، مسئله ای رو به وجود میاره، اینا دیگه اون محیط جای شما نیست. ولی اگر اونا نگاه میکنن که اینا لباس رنگی پوشیدن مثلا بچه هاشون، ولی تو دلشون فکر میکنن شما چه ای با ایرادی دارید، خب فکر کنن، یعنی اون چیزی نیست که شما قراره به خاطرش خودتون اذیت کنید، اون موضوع نیست. حالا ما به پیام ها رسیم، اگر مطلب دیگری هست باید خواهش کنم روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، اگر نه خدازیم هر جور میل شماست.
ممنون آقای دکتر، فقط صحبتی که مونده این که
نه باید پیام ها رو باید رعایت کرد. روی خط باشید، روی خط شنگ و نشمن با ما باشید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
آژانس مسافرتی قیلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 کارنما www.villatravel.com Villa Travel.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272. خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسانداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه‌ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، اما خانم یکی انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد، عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم
میبخشید، یه مسئله دیگه هم وجود داره تو این محیط. ما علاوه بر محیط زندگیمون، محیط شغل همسرم هم هست. همسر من تو این محیط به قول معروف جزء کسبه این محیط حساب میشه و همونم بسیار متفاوته با افرادی که تو این محیط هستن و باشون دست آمد داره و مراوده کاری داره. بعد ما مسئله ای که هست تصمیم گرفتیم که خونه رو بفروشیم و هم محیط شغل همسرم و بچه ها که بیرون، شبکه دوستانشون بیرونه، محیط درسیشون هم بیرونه، دیگه خونه رو هم ببریم که محیط زندگیمون هم جدا باشه، به خاطر اینکه ما همسرم هم باید یه پولی باشه که بتونه یه مغازه یه جا بگیره. میخواستیم ببینیم این تصمیمی که گرفتیم با توجه به اینکه محیط کار همسرم هم سخته و اونم از لحاظ روحی تو فشار سختشه چون متفاوته با اونا، میخواستیم ببینیم این تصمیمی که گرفتیم اشتباه نباشه. اگر که صحبتی هست.
خب من نمیدونم از این، من مهم یک چیزه و فقط یک چیز، که این جا به جای منزل و جا به جای محل کار و یا احتمالاً حالا نوع شغل رو نمیدونم، از نظر اقتصادی امکان اداره کردن مالی خانواده رو از بیان نبرید. اگر شما
آقای دکتر میبخشید، بین صحبتاتون میبخشید آقای دکتر، شغل همسر من آرشگریه و اینجا جوریه که خب اگر که شما مزد کمتری بگیری، یعنی حتی اون چیزی که اتحادیه اعلام کرده، مشتری داری، ولی اگه بخوای حقتو بگیری نه، نیست، یه مغازه دیگه. یعنی کاری ندارم به حرفه، کاری ندارم به اون که دست کار چجوریه، فقط پول کمتر. و حتی خیلی از مواقع آقای دکتر یاد نگرفتن که هزینه کنن برای خودشون، راحت میان کارشون رو انجام میدن و میرن. یعنی ما اینجا هم حتی از لحاظ شغلی هم هزینه های زندگیمون برآورده نمیشه، این مثلا هست.
حالا اون رو من نمیدم. البته ببینید عزیز، ماجرای کار انسانی یه زمینه های غیر از موضوع بازار و عرضه و تقاضا داره، ولی روزی که ما کارمون رو، حرفمون رو آخر کار تبدیل میکنیم به یه وسیله و یه عاملی که موضوع مهمش اقتصادیه، دیگه اون موقع من قراره بر اساس بازار حرکت. یعنی اگر فرض بفرمایید که ایشون کاری که میکنه 5,000 تومان میارزه ولی 2,000 تومان بهش بیشتر نمیدن، و اگر قیمت رو روی 2000 بگذاره به اندازه کافی درست کار بیشتری میکنه، مشتری پیدا میکنه که از اینا رو بپوشونه، ایشون باید روی 2000 بره. ایشون نمیتونه که کار 5000 تاست یا 5000 تومنه یا از ذر نرخی هم که از 5000 تومنه بعد رو 5000 تومن بیسته بعد وضعیت مالیش به هم بریزه. بنابراین ما وقتی که وارد بازار میشیم درست مثل آدمیست که وارد یه شهری میشه، مردم و هوا دیگه در اختیار و انتخاب ما نیستن. نتیجتا ایشون میتونه ناراضی باشه از آنجا که دوربرش اتفاق میفته. به همجاست که شما در یه جایی فرض کنید مثل امریکا ممکنه یه آرایشگاه های حتی به صورت زنجیره‌ای باشن که مثلا 20 دلار میگیرن، در حالی که همون کار تو از آرایشگاهی که اینجوری نیستن 50 دلار میگیرن. ولی تعجب نکنین، برخی از اوقات سود و درآمده، حالا درآمد اونقدر از سود این دومی که 20 دلاره بیشتر از اولی 50. بنابراین ما ماجرای حق و عدالت و اینا رو در صحنه اقتصادی که یک از یه طرف بازار رقابت، از جانب دیگه بازار رقابتی است که قانونش قانون جنگله و اصلا یه جور دیگه با موضوع برخورد میکنه و مسئله زنده ماندن و زندگی کردنه که در اونجا زندگی کردنی ازش خبری نیست، با دست برده. چون نگاه شما یه مقدار ابسره و تجریدی هست عزیز، یعنی حالت انتزاعی داره، یعنی خیلی در ارتباط با واقعیت ها نیست. من اعتراضی ندارم، امیدوارم اینو متوجه باشید، ولی در یه جامعه مانند ایران یه حرفه ای را آدم یاد بگیره مثل آرایشگری، اونم تازه از جانب یه مرد، به هر حال باید بدون موانع و محدودیت هایی داره. در یه کشوری که برخی از اوقات زیبایی به هر حال عیب و یا گناهه، خیلی موضوع مهمیه. حالا چرا این رشته و حرفه انتخاب شده، چرا یه چنین کاری همچنان ادامه داره، اونو نمیدونم. حالا هرچه هست اینه که شما در این حال وقتی که وارد صحنه اجتماعی میشید به عنوان یه فردید در مقابل جمع و یا در مقابل یه سیستم، و بنابراین من عامل تعیین کننده نیستم. من وقتی آمدم امریکا خیلی ناراحت شدم که امریکا یا فارسی بلد نیستن، و بعد متوجه شدم این که منم باید انگلیسی یاد بگیرم. بنابراین خیلی از اوقات این که چی درسته و یا من چی دوست دارم و یا چه باید باشه موضوع من و شما نیست. به همین دلیله که بارها و بارها عرض کردم اینو جنبه های مختلف داره. اگر یک کسی به من بگه چرا 16 سال و چند ماه که هر روز روی خط رادیو تلویزیون ها هستی، همیشه عرض کردم دلیل اولش درک واقعیته. این واقعیت در بیشتر موارد سخت، تلخ، ظلم، زوره، ولی باید شناختش، چون اگر نشناسیم به جنگش رفتن ما رو از پا در میاره. واقعیت بیرحم بیرحم، یعنی من اگر کار داشت بس خونم تو جاش نباشه وسط سینه من باشه منو میکشه. من اگر فقط یه سانتیمتر برم اون ولی یه پشت بام میفتم پایین میمیرم. هیچ شوخی هم نداره. اینکه چقدر آدم خوبی یا بدی هم هستم فرقی در ماجرا نمیکنه. و چرا بالای پشت بام رفتم و نرفتم. روزی که ما با یه چنین جهان سخت و تلخی روبرو هستیم، اینکه من برم یا تو دنیای ذهنم بخوام زندگی کنم و یا آنچه که دوست دارم یا درست میدونم رو انتظار داشته باشم، با واقعیت ها بسیاری از مواقع نمیخونه. بنابراین شما ناچار باید یه ضرب و جمعی بکنید که در حالی که در یه محیطی مانند ایران و به یک اعتبار همه جا ما باید بتونیم از نظر اقتصادی حداقل هزینه های لازم رو در زندگی داشته باشیم، و حالا این اگر با این همراه هست که منی که قراره 5000 تومان بگیرم 1000 تومان بگیرم باید بگیرم. این که من حقم اونه یا قانون اونه یا آنچه که درسته اونه خیلی فرقی در ماجرا نمی کنه عزیز. به همین جهت است که از این همه موجوداتی که به این جهان آمدن بیشترشون از بین رفتن، چون توانایی سازگاری با محیطی که دوربرشون رو نداشتن، و این موضوع سازگاری است عزیز. به همین جهت که توصیه من به شما اینه یک کمی واقع بینانه، حتی حتی در بسیاری از موارد با مفاهیم عددی روبرو هستید، اعدادی که ضرب و جمع میکنید و به شما نتیجه رو میگه و بر مبنای اون عمل میکنید. ماجرای ذهن و احساس و انتظار و باور و اینا واقعا نقشی نداره، به هیچ وجه نقشی نداره. به همجاست که ما در زندگیمون برخی از وقت در سر دورایا و چند رایای قرار میگیریم که واقع بینانه باید با موضوع برخورد کرد و الا از با در میام عزیز. بنابراین شما به این نگاه کنید که رفتنتون به یه جای دیگه اگر همچنان میتونه در آمد حداقل مورد نیاز خانواده رو تامین کنه دیگه جایی برای ماندن نیست و موضوع خرید خانه و اجاره رو هم برای مدتی میشه به عنوان یه موضوع مهم و اساسی به حساب نیاورد. به هر حال کار ساده ای نیست، خیلی از اوقات هم آدم میتونه توش اشتباه کنه، ولی به هر حال بهتر آدم با آگاهی هایی که پیدا میکنه، اطلاعاتی که داره، مشورتی که میکنه، اندیشه ای که میکنه، بالاخره نتیجه ای رو بگیره و بر مبنای اون عمل کنه. امید این باید باشه که آنچه که تصمیم گرفتید انتخاب خوب یا انتخاب بهتر. به هر حال برای شما خانوادتون آرزوی بهترین هم کنم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر، همسر منم اون قسمتی که شما گفتید که باید پول کمتر رو بگیریم تو بازار رقابت با شما موافقه، اونم میگه که من باید خرج زندگیمو و بچه‌هامو در بیارم و کاری ندارم چقدر میدن، مهم اینه که همون مقدار کم هم من بتونم در بیارم و بگیرم
ازش. درسته.
درسته. ممنون آقای دکتر، خوشحال شدم با تون صحبت کردم. ممنون.
شنگ رجمن دو سه دقیقه فرصت هست، اجازید من از اون برای پیام های خودم استفاده کنم. اول سپاسگزارتون میشم و همکاران منم همینطور که به دوستان اولا در باره اپ رادیو همراه که میتونن برن روی اپ استورشون توی تلفوناشون و بعدا رادیو همراه دات کام رو بزنن و اونو داشته باشن. همچنین شماره تلفن 1-701-801-0801 رو 701-801-0801 رو به دوستان معرفی کنید. من همین شب کنسرت حداقل 5 نفر از دوستان که سراغم آمدن وقتی که شماره تلفن رو دادم و اپ رو بهشون نشون دادم باورشون نمیشد که به این راحتی میتونن رادیو همراه رو بگیرن. به نظر میرسه بسیارن دوستانی که حتی در این شهر زندگی میکنند و همچنان نه شماره تلفن و نه از اپ استور ما نه از رادیو همراه به صورت یه رادیویی که رادیوی HD هست خبر دارن. ضمناً و خوشبختانه اتومبیلای تازه همه HD دارن یا بیشترشون HD دارن و یا کامپیوتر دارن و در نتیجه کار رو ساده میکنن. اما در سراسر جهان دیگه ما این مشکل رو نداریم. دوستان از هر طریقی که رادیوهای خارجی یا امریکایی یا ایرانی رو میشنون میتونن رادیو همراه رو هم بشنون. فقط سپاسگزارتون میشیم اگر رادیو رو به دیگران معرفی کنید. مورد بعد، من کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت، اخلاق و مثلث زحمت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، خشم و عصبانیت رو از روز سه‌شنبه 28 ماه جون از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. برای این کنفرانس است درباره مثلث رحمت و زحمت و در اونجاست که در زمینهای مختلف مربوط به استراب و افسردگی و خشم سخن خواهم گفت و بحثی درباره واقعیت و مسئولیت و اخلاق. برحال از سه‌شنبه 28 به مدت 8 هفته این کنفرانس مثلث رحمت و زحمت برگزار خواهد. روز یک شنبه 10 جولای من از ساعت 5 تا 8 در سان دیگو یک کنفرانس دارم تحت عنوان کیستم من در تالار خانوادگی صوفی، یک شنبه 10 جولای. روز شنبه 30 جولای در سیاتل یا شهری که نزدیکی به اون هست، اسمش رو الان به خاطر ندارم، دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 فکر کنم تشکیل و تغییر شخصیت است و 7 تا 10 خوشبختی و موفقیت. بنابراین در خدمت دوستان در منطقه سیاتل و شهرهای اطراف در ایالت واشنگتن هستم. و روز یک شنبه 7 آگست در ونکوور خواهم بود و 2 کنفرانس خواهم داشت. فکر کنم کنفرانس اول دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی است که انسان 8 بار در طول زندگی سر 8 دورایی قرار می‌گیره، اما کنفرانس بعدش انسان دیروز و امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. بحث و موضوع فوق‌العاده مهمی است که ما واقعا به کجا تعلق داریم، سوار بر الاغمون هستیم یا اتومبیلمون. ولی بحث انسان دیروز و انسان امروزه که فقط موضوع الاغ و اتومبیل و هواپیما نیست، بلکه اونی که روی اون الاغ و هواپیما نشسته یا اتومبیل نشسته است. ولی بحث سنت است با مدرنیته و مدرنیسم، که مدرنیته و مدرنیسم هم با هم متفاوتند. این بحثی است که در ونکوور خواهم داشت. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com دریافت کنید و یا از طریق فیسبوک رادیو همراه، و در اعلانات بعدی اون رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 0197772 with Coldwell Banker Beverly Hills.
310-499-8420 310-499-8420.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیوری هیلز، انسینو و اورنج کانتی. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین نقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو سلام.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من سارا هستم، 32 سالمه، در کالیفرنیا زندگی میکنم توی خونه پدریم. یه لحظه من به خودم برمیگرده. آقای دکتر من از ازدواج اول مادرم هستم و اینکه مادرم ازدواج دوم داشته در ایران و از ازدواج دومش یه خواهر دارم که الان 11 سالشه.
خب دبیرم بگید پدر مادر از هم جدا شدن؟
بله پدر مادرم از هم دیگه جدا
شدن. شما تو چه سنی؟ تو چه سنی شما؟
من اول دبیرستان بودم.
یعنی تقریبا 15 سالتون، 14-15 سالتون؟
بله 14-15 سالم بودم.
اون وقت شما با کی زندگی کردی؟
من با مادرم زندگی میکردم ولی چون که کارم قرار بود که امریکا درست بشه، مادرم ازدواج کرده بود ولی شوهر مادرم خونه ما نمیومدش. ولی بعد از 2-3 سال دیگه چون کار من خیلی طول کشید، شوهر مادرم موف کرد توی خونه ما و اینکه ما با هم دیگه زندگی میکردیم.
اون وقت پس شما چه ارتباطی با پدر داشتید؟
بله
شما چه ارتباطی با پدرتون داشتید؟
پدر من خب امریکا بود و من منتظر بودم که کارم درست بشه که بیام و حدود 10 سال طول کشید که من کارم درست بشه و اینکه بیام امریکا. حدود 21 سالم بود که موف کردم، به طور کامل اومدم امریکا و با پدرم اینجا زندگی کردم.
پدر ازدواج نکردن؟
نه پدرم ازدواج نکردن.
بنابراین شما الان 11 سال امریکایی؟
بله.
خب وقت چی خوندی چی میکنی؟
من شروع کردم رفتم به کالج و کار کردن و فیزیوتراپی داشتم میخوندم، وسط فیزیوتراپی ول کردم و اینکه به کارم که خیلی دوست داشتم شروع کردم اونو ادامه دادم و خیلی هم موفق بودم.
چه کاری هست؟
من توی تفنی کار میکردم و پدرم هم جواهر سازه.
خب
11 سالی که اینجا زندگی کردم خب همیشه روی پای خودم بودم ولی خب ساپورت پدرم بوده و این که دیگه یه سه سال قبلی که دارم براتون میگم دیگه میخواستم ازدواج بکنم و اینکه یه زندگی تشکیل بدم. خب اینجا خب خیلی دیت و اینا میرفتن ولی متاسفانه کسی که بخواد کامیتمنت بده وجود نداشتش. در همین صحبت ها که من دیگه گفتم اصلا میخوام دیگه مدت اینجا زندگی کنم و 2 سال دیگه برگردم ایران، یه مایی دوست خانوادگی شوهر مادرم داشتش که ایشون 15 سال ایشونو میشناخت و خونه مادر من میمد و ایشون حدود الان 37 سالشه، یه حدود 21 سالش که بوده ازدواج کرده و اینکه حتی عروسیش خونه مادر من و شوهر مامان من بوده. حاصل از این ازدواجشون یه دونه پسر 11 ساله است که ازدواج اولش 5 سال بیشتر طول نکشیده. ببخشید 5 سال تا 8 سال. و اینکه جدا شدن به خاطر مشکلاتی که با زن اولش داشته. و اینکه هر موقع اینکه میشد که من میخوام ازدواج بکنم میگفتن که من گفتم حتی میخوام برگردم بیام ایران، میخوام دیگه ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم. میگفتن خب که کسی بهتر از سجاد، سجاد خیلی پسر خوبه، خیلی آقا منش داره، فقط مشکلش اینه که یک پسر بچه داره.
این پسر با کی زندگی میکنه؟
پسر بچه وقتی که از طلاق میگیرن با مادر سجاد زندگی میکرد که سجاد هم توی همون خونه بودش و مادر هیچ موقع این بچه رو نیمد ببینه و پسر بچه هم اینجوری که من میدونستم اصلا نمیخواد که مادر رو ببینه.
از چه سن بچه جدا شده؟
5 سالش بوده بچه.
چرا فکر کنید یه پسر 5 سال نمیخواد مادرش رو ببینه؟
چیزایی که ما دیده بودیم و شنیده بودیم این بود که این مادر روی پدر چیت میکرده و در موقعی که بچه خونه بوده با مادر این اتفاقا میافتاده و اینکه به بچه میگفته که تو اگر کسی میاد خونه نگو که من مادرتم و منو به اسم صدا کن، میگفته بچه خواهرمه و اینکه خب بهش نمیرسیده. اگر سجاد پول میذاشته که برای ایلیا یه چیزی بخره مادر به خودش میرسیده، دارشگاه یا حالا خرید و اینا.
میشه.
و این که خلاصه سرتون در نیارم که با همیشه میگفتن سجاد منم هر سال میرفتم ایران، یعنی سه هفته وقتشون داشتم میرفتم ایران و پیش مامانم اینا. تا اینکه سری آخری که رفتم سجاد رو دیدم، پسرش رو دیدم، خوب خوشم اومد. بعد از یکی دو ماه شروع کردیم به صحبت کردن از طرف سجاد. سجاد به من مسیج داده، شروع کردیم به صحبت کردن. دو ماهی ما شب و روز با هم دیگه تلفنی صحبت میکردیم. خب از هم دیگه خوش اومد، اون چیزایی که تو زندگی میخواست و گفت و من هم چیزایی که میخواستم زندگی کنم، یه زندگی رو تشکیل بدم. حدود یه سه باری رفتم ایران، حدود 8 هفته ایران بودم که ایشونو بیشتر ببینم. خانواده یه خود در جریان، یعنی خانواده رو گذاشتیم. و این که ما بالاخره بله برون گرفتیم و نامزد کردیم و من که اومدم با ویزای نامزدی ایشون و پسرش رو اقدام کردم که بیان اینجا. و حتی خیلی ها میگفتن که اشتباه میکنی، چرا بچه‌شو داری میاری. منم میگفتم من اگه بخوام یه زندگی رو شروع بکنم باید 3 نفری با هم دیگه شروع بکنیم. حدود 7 ماه طول کشید که بیان اینجا و اینکه منم خونه پدریم بودم. صحبتایی که قبل ازدواج شده بود این که ایشون قرار بود به من به عنوان کادو 3 دونگ خونه به من بده. مهریه من از سکه خوشم نمیومد. من گفتم من از سکه بیزارم. مهریه اگر میخواد باشه 1 سکه، چون که ما بله برون مفصل میخواستیم ایران بگیریم. قبل اینکه برمیگردم یه خود قبل‌تر، موقعی که میخواستم بیان خواستگاری ما صحبت کردیم که خود سر مهریه چی بگیم و اینا. سجاد گفت هرچی که شما بگیم، ما میخوام، من خانواده تو خیلی خوب میشستم، هرچی که شما بگیم. منم گفتم من فقط 3 سکه نمیخوام. و ایشون گفتش که پس من با مادرم صحبت میکنم بعد بهت میگم که در جریان میذارم که مثلا چیکار کنیم. با مادرش که صحبت کرد فرداش با من تماس گرفت و برای راستی در جریان مهریم این که مامان گفته که مهریه ساره هم همونی میذاریم که مهریه عروس قبلی رو گذاشتیم. منم برگشتم گفتم مگه مهریه قبلی چی بوده؟ گفت نمیدونم، 1300 خورده‌ای سکه. به من خیلی برخورد. من گفتم که خب من که اصلا سجاد گفته بودم من از سکه بیزارم.
آقا ممکنه شما بگم این اصطلاح سکه، از سکه بیزارم، پول سکه رو شما بدید به من پول بهتون میدم. آقا این شما دو سه دفعه چسبیدید سر اینکه از سکه بیزارم، یعنی چی عزیز؟
یعنی من فکر میکنم که انگار که وقتی سکه رو شما میگی انگار داری گوسفند میخرید.
خب فرقی چه، پولم بدید همینه، خونم بدید همینه.
نه من منتظر این بودم که ایشون یه کار یونیکی برام بکنه، مثلا بگی که چه میدونم به اندازه تولدت گل برات مثلا
به مهریه چرت و پرت داره.
خب اینا مهریه میشه.
آخه یعنی چی عزیزم؟ مهریه یه پشتوانه مالیست برای آدم. آدم با گل پشتوانه مالی پیدا میکنه، با یه نمیخوام. خب نه بعدم بهتون برخوردن، آخه شما که نمیتونید یه جهانی برای خودتون بسازید. شما 1000 تا دختر بهشون بگید درباره تعداد شرط میذارن، هیچ کسی نمیگه من از سکه متنفرم بدم میاد. بعدم اونو مرتبطش کنم به گوسفند و اینا، چه ارتباطی با هم داره؟
خب یعنی این برخورد که من برگشتم گفتم من سکه دوست ندارم،
اصلا معنی نمیده عزیزم.
خب این خواستی من بوده.
مثل یک کسی برگرده بگی من پول دوست ندارم، چه کارش باید کرد؟ بله شما اون سکه رو تبدیل کنید به مردم، چون سکه میگیرن ولی که قیمتش نسبتا ثابته. چون اگر شما تبدیلش کنید به ریال، بعدن ممکنه با یه افزایشی و یا کاهشی بشه 1/3 یا 3 برابر. اون یه قصه دیگریست. بنابراین تبدیلش کنن به یه چیزی که نسبتاً ارزش نسبتاً ثابتی داره. و بعدم اگر شما مهریه نمیخواید که نمیخواید، بسیار اگه گل میخواید گل بخواید. ولی این که من از سکه متنفرم یه شعاریست بس که من بگم من از گوجه فرنگی بدم میاد که بگه حالم بهم. اینا بازی عزیز، یعنی من چون 2-3 دفعه گفتید بعدم این بشه موضوع زندگی زناشویی که من اینو گفتم اونا گفتن ما اینقدر سکه میدیم. شما الان میتونید بگید که این سکه رو ندن تبدیلش کنم به پول، اسکناس مشکل، تبدیل کنم به اتیک زمین. شما که راجبه 3 دونگ خونه صحبت میگردید، فرقش چی عزیز؟ شما در حقیقت یه تضمین مالی میخواید یا یه انتظار مالی دارید؟ شما من بگید شما چی میخواید. انتخاب کننده تعیین کننده شما. شما چی میخواید عزیز؟ شما دلتون...
من انتظاری داشتم از ایشون که بگه که اوکی اصلا هر چی من دارم برای تو.
یعنی چی؟ هر چی دارم من دارم برای تو، چجوری قانونیش کنن عزیز؟
هر چیزی که داشت.
یعنی چی همه چیز رو به اسم شما کنه؟
نه که همه چیز، اولا که ایشون اصلا نمیگفت چی داره چی نداره.
نه عزیزم نه، شلوغش نکن، با من حرف میزنید، بس من اون نیست. آخه من میخوام ببینم شما کجای دنیایید. یه کسی برگرده به شما، شما یه هرچی داری با چی چی کار کنه، شما به من بگید چی کار کنه اون آدم. مثلا نظر شما هرچی او داره رو چی کار کنه.
ایشون صدان خونه داشت، میتونه تمام اول بگه صدان خونه برای شما.
صدان خونه داره یا شیش تنگه؟
صدان داشت.
یعنی هرچی داره تنها سرمایهش بده به شما؟
نه سرمایه هم داشت، مغازه و جنس و همه چی هم داشت.
شما میتونستید بگید من مهریه میخوام سدونگ خونه باشه. به من میشه بگید سدونگ خونه ارزشش یا قیمتش چقدره؟
حدود 120 میلیون، حدود 30-40 هزار دلار میشه.
بنابراین 30-40 هزار دلار میشه. ممکنه من بگید 1300 تا سکه چقدر میشه؟
خیلی زیاد میشه، نمیدونم چقدر میشه. الان سکه فکر
میکنم 300-400 دلار باید باشه. بنابراین 1300 ضرب در 300 اگر بکنید که در میاد همون 40,000 تا دیگه.
نه نه یه چیز بیشتری میشه، شاید من دارم الان 1 میلیون خورده یه سکه، حالا دقیقا نمیدونم.
اوکی. منم نمیدونم به هر حال. بنابراین خب اونا باید اگر یه چنین انتظار داشته باشید عددی به موضوع نگاه کنن. چه فرقی میکنه که من بگم دلار میخوام یا یورو میخوام یا ریال میخوام؟ یه تو بازار ظرف یک دقیقه میشه تبدیلش کرد. بنابراین اگر شما من میفرمایید من سدونگ خونه رو میخوام به جای مهریه، من میتونم اونو بفهمم. خب اونا چه میگن؟
قرار شد که من سر اینکه اصلا سکه باشه و اینا، خب به من برخورد و اینکه من به مادرم گفتم که اصلا ایشون منو متوجه نیستن که نمیشه. من میگم من سکه نمیخوام، ایشون میگه که سکه. من برام این مهم بودش، ایشون منو متوجه نمیشه.
خب اصلا متوجه نیست، منم که متوجه شما رو شدم حرف شما رو منقول و منطقی نمیبینم. آخه اصلا خب ارتباط نیست عزیز من، شما که با لغت سکه نمیتونید بازی در بیارید.
خب من یه مشکل دیگه هم داشتم آقای دکتر.
چی داشتید؟
یه مشکل دیگه هم داشتم که منو مقایسه دارن میکنن با عروس قبلیشون.
عدد
عروس قبلی حاضر بود که بچه 11 ساله رو قبول بکنه برای زندگی.
خب شما هم دقیقا اون مقایسه رو میکنید. ببینید عزیز و ببینید اخوی چقدر حرفا غیر معقوله. من و شما به این نتیجه رسیدیم، من نمیدونم که سدونگ اون خونه مثلا میشه 40,000 دلار، 1300 خورده یه سکه مثلا میشه 80,000 دلار، دو برابر. بعد اونا اومدن گفتن ما برای این که بعدن نگن که برخورد درستی نداشتی، همون هزینه همون سکه ای رو که به اون دادی میدیم به تو. اگر شما موضوعتون لغت سکه است، شما بی خودی بازی در آوردی. اگر سکه ای که اونا میدن از نظر شما کمه، که شما به نصف اون دارید راضی میشید، یعنی اونا سکه ای که دارن به اون عروس سابق یا عروس لاحق که شما اید میخوان بدن میشه 80,000 دلار، شما دارید به جاش میگید به من 40,000 دلار بدید. مثلا نمیفهمم اون آدم کمدان ساده‌ای که این وسط هست، ایشون و مادرشون و شما و عرض کنم مشاورین شما، اصلا حرف نامربوط رو چگونه آدم میتونه بزنه؟ بنابراین شما خیلی راحت میتونید اون 1300 تا سکه رو بگیرید، یه جای دیگه یه خونه شیشتونگ همون خونه رو بخرید یه جای دیگه با همون قیمت، چون اون 40 تا بود میشه 80، یه خونه بگید تمامش مال خودتون، هیچ مسئله ای نیست. مگر اینکه بحث چیز دیگه باشه که ماجرای مهریه رو ما نمیپردازیم مگر در وقت طلاق. الان انتقال سند این سدونگ خانه به شما در حقیقت پرداخت مهریه است همکنون یا اندل مطالبه، یعنی هم الان که ازش خواستید.
قبل از این که ما عقد بکنیم این سدونگ خونه رو بزنه به نام من که نکردش.
خب همون میگم شما در حقیقت بگید مهریم رو که معمولا آدم ها در وقت طلاق میگیرن، فرض بر این بگیرید که ما طلاق گرفتیم من بده، یعنی شما دارید میگید به جای اون 1300 تا سکه اگر با فرضی که من شما آمدیم فعلا 650 تا سکه رو الان بدید. ولی به اسم خونه است. چون ببینید عزیز، عددی که فرق نمیکنه. من الان یه کسی بیاد به من بگه من 1,000,000 مثلا به تو 3,500 تومان میدم یا به تو 1 دلار میدم، چه فرقی میکنه؟ ولی اگر گفت حاضرم به تو 7,000 تومان بدم تا 1 دلار، میگم خب 7,000 بده، چون من برم تو بازار میکنمش 2 دلار. یعنی شما بحث عددی دارید دارید. فقط به نظر من شما چیزی که خودتونم حالا یا متوجه یا متوجه نیستید اینه که شما میگید مهریه‌مو من الان میخوام، میگید این چیزیست که من میخوام الان میخوام. مهریه معمولا وقتی است که طلاق صورت میگیره اون موقع میدن، ای بسا ایش وقتم طلاق صورت نگیره پرداختی هم نمیشه. حالا شما فکراتون بکنید ببینید واقعا من اگر شما رو درست فهمیدم، چون مطمئن نیستم، یا شما منو متوجه میشید به من بگید موضوع شما مسئله شما چیه، و بعد شمایی که میخواید با یه آدم ازدواج کنید و بچه 11 سالش رو ببرید، حالا گیرتون سر لغت دوست ندارم سکه است، بذارید من به شما اینو بگم، شما 1,000 تا مشکل با هم خواهید داشت اگر موضوع شما این لغت دوست دارم دوست ندارم سکه است یا جواب اوناست، مگر اینکه موضوع چیز دیگه است که من نمیفهمم. بعدم اون همه تبلیغاتی که دیگران برای این آقا کردن خیلی معنایی نداره، ولی که اون میتونه فقط یه ظاهری باشه و یا یه چیزی باشه که اونها به هر دلیلی میخوان. تا شمایی که رفتید، مدتی هم که رفتید و آمدید اونقدرها نبوده، ولی اینکه اونها شما رو سر این موضوع نمیفهمن، من میخوام بعدم ببینم وقتی شما این حرفو به این آقا زدید او پاسخ و واکنشش چی بود. بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
بارسلونا ساکر کمپ، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا، تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6 تا 15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا، 818-306-8225 barcelonacamps.com. آسمون
آبی گره. کنسرت میگه ناب، برنامه از گروه فرهنگ و هنر حافظ، برای اولین بار در لس آنجلس با افتخار تقدیم میکند. با صدای سحرانگیز سینا سرلک، آوای دلنشین سریال شهرزاد، همراهی گروه موسیقی حافظ به سرپرستی نوید کندلوسی، یک شنبه 26 جون 7 شب در مورگن ویکسن تیاتر. فروش بلیط در فروشگاه‌های معتبر ایرانی و شرکت کتاب و یا سایت ticketour.com/megna. تلفن اطلاعات 310-717-1259 310-717-1259. مدیر برنامه فریبرز یوسفی.
آیا شما هم از درد بیخوابی رنج میبرید؟ درمان درد شما در دست ماست. دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی، لایف کوچ به همراه موسیقی دلتا که پایین آورنده امواج مغز شماست، برای خوابی خوش و عمیق، همراه با 7 CD خواب و بیخوابی. چرا میخوابیم و چرا نمیتوانیم بخوابیم؟ بررسی علل و عوامل اختلالات خواب و ارائه راهکارهای مفید برای داشتن خوابی عمیق. روغن لوندر ضد استراب، آرامش بخش و خواب آور، و 2 عدد ماسک خواب عمیق برای کمک به ترشح هورمون ملاتونین و یا هورمون خواب. برای تهیه این بسته بی‌نظیر لطفاً با شماره تلفن 818 657 92 888-657-9253 تماس گرفته و یا به مراکز ایرانی وودلند هیلز مارکت و شرکت کتاب مراجعه فرمایید. خوب بخوابید تا بهتر زندگی کنید.
بیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب شما کجا اگر دلتون میخواد به من توضیح بدید که موضوعی روشن بشه حرفی دارید، هر جور دلتون میخواد عزیز.
از نظر من ایشون طرز برخوردش برای من مهم بود که حالا شما میگین اصلا درست نبوده، نگرش من اصلا درست نبوده. میخوام برگردم به مشکلی که الان دارم.
جان
ما بلبرونمون اونجا به هم خورد. من مادرم به مادرم گفتم، ایشون اصلا متوجه نمیشه که من چی میگم. مادرمو فرستادم رفتن با ایشون به هم زدن. وقتی به هم زدن برای سه روزی من فکرام باز کردم و اینا، دیدم که نه، این حتی اگرم هیچی نوشته باشه من دوست دارم که با ایشون زندگی بکنم. باهاش تماس گرفتم و گفتم بیا مشکلاتمون حل بکنیم. مشکلاتمون حل شده، گفت اصلا هرچی که شما بگین. و خلاصه با دایی من صحبت کردن و گفتن که خودش پیشنهاد داد که من سدنگ خونه دارم و اینکه سدنگ خونه رو به عنوان کادو میخوام بزنم بدم قبل از اینکه ما ازدواج بکنیم، عقد بکنیم. در اینکه من اومدم امریکا براشون ویزای نامزدی گرفتم، 7 ماه طول کشید ایشون اومد اینجا. و قبل اینکه قرار شد که بیان اینجا، ما با هم دیگه صحبتی که کردیم این بود که 1 سال اینجا زندگی میکنیم خونه پدری من، و اینکه لازم نیست ایشون بره هیچ جایی آپارتمان بگیره، و توی این 1 سال اگر که کاری رو اینجا تونستن پیدا بکنن که باب میلش باشه و اینکه زندگی خوبی رو که دوتاییمون دوست داریم ما داشته باشه.
ایشون شغلش چی عزیز؟
ایشون کار ایرانش توی کار پیچ و مهره ماشینالات بزرگ بوده که اینجا همچین چیزی رو وجود نداشت. ما اینجوری که صحبت میکردیم ریمادلینگ خونه بود که بیاد بره اینجا یاد بگیره، منم برم درسشو بخونم، با هم دیگه خونه بخریم، یعنی یه سرمایه یا از ایرانیشون بیاره که میگفت این سرمایه رو دارم بیارم اینجا یه خونه بخریم ریمادلش کنیم بفروشیمش.
یعنی شما برید درسشو بخونید. ایشون هم کاری که نکرده رو در سن 37 سالگی تو امریکا با این همه قواعد و قوانین میخواستید شما این کار برید. اوکی. خیلی دور از واقعیت عزیزم. مثل که تلفونتون قطع شد. ببینید عزیزه، این حرفای منو میشنوید چهار روی خط بیاد. اولا نشون میده که یه ده تعریف میکنن و میره زنش یک کسی میشه، شوهر یک کسی میشه، خب تعریف بکن. بعدم بی آقایی در ایران ازدواج کرده، جداشته، بچه داره، سه دنگ خونه داره، اونو داره میده، یه ذره پول اگر داره نمیدونم بیاره اینجا در امریکا بدون دانستن زبان و فرهنگ بیاد بره خونه بگیره، خونه رو ریمادل کنه، از توش پول در بیاره، همسرش هم بره درسش رو بخونه. خب من ترجیح میدم آدم ها بذاره از خواب بیدار بشن عزیز. این ماجرای این ازدواج و رویاها و اینا اصلا با هم نمیخونه. بعدم سر اون موضوع اونم شما مادر رو بفرستید بره به هم بزنه، سه روز بعد بیر با هم صحبت کنیم و بقیه قضایا. به نظر من رفتار نه واقع بینانه است، نه عاقلانه است، نه بوی به هر حال شناخت خود و دیگری و به دنبال اون ناچار احساسی جز در یک نگاه و نظر سطحی داره. اون بچه 11 ساله‌ای که تو ایران بزرگ شده حالا باید بیاد اینجا، یکی از سنین بد جا به جاییست. نمیدونم چه خبر است بینتون اینجا. متاسفم که تلفنتون قطع شد، اگر امروز آمدید شاید بتونیم با هم صحبت کنیم، ولی به هر حال با شنونده گرامی دیگری گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که براتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید عزیز.
من در مورد همسرم تماس گرفتم، بعد میخواستم یه سری خصوصیات اخلاقی دارن ایشون به شما بگم، شما با من یه راهکار بگیم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
ایشون نرسی سه سالشه، من 29 سالم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
2 ساله که ازدواج کردی.
فرزندی که نداری؟
نه.
شما از کجا تلفن میکنید؟ امریکایی؟
از امریکا تماس میگیرم.
چه مدتی است هر دو امریکایی؟
من 2 سال، ایشون 6 سال.
بنابراین ایشون آمدن اونجا با شما ازدواج کردن، شما اومدی؟
بله، بعد از اینکه ازدواج کردیم من اومدم.
چه مدتی هم دیگر رو میشناختید و از چه طریق؟
تقریبا 3 سال هم دیگر رو میشناختیم، ولی 6 ماهش با هم بودیم و بقیهش رو لانگ دیستنس با هم دوست بودیم و بعد ازدواج کردیم.
اول هم دیگر دیده بودید یا لانگ دیستنس با هم؟ اوکی. به من بفرم هر دو چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
ایشون دیپلم دارن، من فوق دیپلم دارم و ایشون الان توی کار آزاد هستن.
خود شما اینجا چه میکنید؟
من زبان میخونم و میخوام همون رشته خودم رو اینجا ادامه
بدم. اوکی عزیز. خب چه خبر از بینتون و چه ویژگی های ایشون دارن؟
ایشون یه خصلت بعدی که دارن اینه که هیچ خیلی افراط و تفریط میکنن و خودشون خیلی از این موضوع ناراحتن. یاجبه قبل از اینکه ما با هم ازدواج کنیم ایشون سیگار میکشیدن، من گفتم که شرط من اینه که شما باید سیگارتو ترک کنید. ایشون ترکش که نکردم، ولی تبدیلش کردم به سیگار الکترونیکی که حالا بو اینا نداشت که من رو اذیت میکنه، ولی به هر حال هنوز سیگار رو میکشم و خیلی هم زیاده روی میکنن. همچنین تو خوردن مشروب، نه که بگم دائما توی خونه، ولی ما یه مهمونی که میدیم ایشون نمیتونه اندازه بدن خودش رو داشته باشه و مثلا همیشه قبلش ما با هم صحبت میکنیم که الان داریم یه مهمونی و شما باید رعایت کنیم که مثلا چه مقداری مثلا مشروب بخوری، ولی بعد از اینکه میریم اونجا از دستش درمیده و نمیتونه کنترل کنه که چه مقداری بخوره و بعدش نمیتونه میرم کنه. ما با هم بحث دادیم و فرداش مثلا ایشون میگه که آره من خودم اول کردم که از خودم بدم میاد که من چرا این کار رو کردم، چرا مثلا اندازه رو نگه نداشتم، ولی میگه دست خودم نیست. نمیدونم توی اون لحظه انگار یه مقداری که تغییر پیدا میکنه دیگه نمیتونه خودش رو کنترل بکنه و خودش هم از این موضوع ناراحته، ولی خب نمیدونم چرا هیچ کاری نمیتونه بکنه. حالا الان من خیلی باهاشون صحبت کردم توی این دو سال و این موضوع خیلی من اذیت میکنه، چون ما هر موقع میریم مهمونی و برمیگردیم یعنی یه جورایی بهتره که نریم، یعنی من الان به این نشی رسیدم که پس بهتره که نریم.
ایشون وقتی مشروب زیاد میخوره اونجا چه میکنه؟
از حالت عادی که در میاد، ولی کار بدی نمیکنه. نهایتش اینه که میخوابه یا مثلا حالش بد میشه، یا حالا یکی دو مورد شده که شوخیایی کرده که من دوست نداشتم مثلا با اطرافیان، ولی خیلی مثلا کار بدی نمی کنه، ولی من اون حالتش رو واقعا دوست ندارم.
خب شما چرا اصلا مهمونی میرید؟ خب نرید.
آخه اینطوری هم که نمیشه که مثلا تیزخ مهمونی نرید.
چرا؟ مهمونی توش چیه؟ شما یه مهمونی میرید آخر کارش خراب میشه، چرا آدم باید بره؟
آخه اینطوری هم که مثلا دیگه نمیشه با کسی رفت آمد کرد.
عجیبه ها، شما استدلالتون مثل دوست قبلی ماست. من بدونم میرم مهمونی چیزی توش خراب میشه بعد بگم خب شما برید رفت آمد کنید ولی بدون مشروب، چرا 4 تا دوستی پیدا نمی کنید که عرق خور نیستن؟
نمیتونم تا حالا به این قسمتش نگاه نکردم، ولی الان خودم هم به این نتیجه رسیدم که نریم. بعد با ایشون که در میان گذاشتم ایشون میگن که نه تو چرا مثلا از چیزی که لذت میبری باید بگذری. حالا یه چند باری شده بود که ایشون
مراعات میکردن، کمتر میخوردن. خب خودش هم میگه به منم خیلی بیشتر خوش میگذشت. برای خب مثلا دوباره انگار کنترلش ازش خارج میشه. البته اینو بگم که ایشون تنها تو این دو مورد، مثلا در مورد پول خرج کردن هم همینه. خیلی نمیتونه، من اینطور فکر میکنم که به خودش و دیگران خیلی سخت نمیگه.
برحال خب من نمیتونم درباره گزارش شما که خیلی هم دقیق نیست، حالا درست بودنش هم نمیدونم، نظری راجع به ایشون داشته باشم، ولی ایشون که خب جواب شما رو داره میده. ماجرا این که نمیدونم چی کار میکنم نیست، حرفش اینه که ما چرا از چیزی که لذت میبریم لذت نبریم. بنابراین ایشون میدونه که با مشروب داره چی کار میکنه، مشروب بهش لذت میده و میخواد بخوره. آیا تو خونه هیچ وقت نمیخوره؟
چرا؟
یعنی مثلا اگر شما یک ماه ندید مهمونی، ایشون تو خونه چند دفعه شما ممکنه بخوره؟
چند دو تا ویکند.
اوکی.
ولی هیچ وقت انقدر بد نیست، یعنی به بد بودن مهمونی نیست هیچ وقت.
خب آخه ایشون باید یه ویژگی روانی داشته باشه که اونجا به هر حال احساس خوبی نمی کنه و تنها راهی که داره از طریق مشروبه که بتونه خودش اونجا جا بندازه. ولی خب برید پلوی کسی صحبت کنید ببینید چه خبر عزیز. دیگه غیر از این چه مشکلی داری؟ رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
حالا متوسطه، چون مشکل پریجاکولیشن هم دارن.
خب اونه که میتونن حل کنن.
برحال
نه، اون که پلو هر دکتری برن میتونن کمکشون کنن. موضوع ساده ای هست، اون چیز پیچیده ای نیست.
دکتر چی باید
بگم؟ هم روانشناس، یا روانشناس مرد رو برم پروش، یا یورولوژیست متخصص در حقیقت مجاری ادرار و اینا غالبا به این عنوان بیشتر شناخته میشن، برای اینکه پدیده کاملا شناخته شده است و راه حلش هم از نظر روانی ممکنه، هم کمک های دارویی هم اکنون دارن که میتونن ازش استفاده کنن. به هر حال عزیز، شما دوتا باید برید پلوی یک کسی، برای که باید بتونید یه گفتگویی داشته باشید. حرفایی که شما میزنید گفتم دقیق که اصلا نیست، اینکه درست یا نیست هم نمیدونم، یعنی اندازه ها رو متوجه نمیشم عزیز.
شما اگر میخواین
سوال بپرسید، آقا شما از شما نازم، شما که نمیتونید تشخیص، برای من هیچ کسی که نمیتونه بیا راجع به یک کسی حرف بزنه، ما تشخیص راجع به اون آدم بدیم. کلیاتی رو میشه فهمید، بعدم شما از صد تا چیزی که من میفرمایید 90 تاش نظر و برداشت شماست، نه ایشون. خودش وقتی حرف بزنه میشه فهمید که چه خبر است. من با بانوی عزیزی که قبلا صحبت میکردم، اگر یک کسی اون آقا راجع به ایشون حرف بزنه اصلا نمیفهمیدم ایشون. خود ایشون برای من با تاکیداشون، با تکرار واژه هاشون، استدلالشون، اون دستشون رو میکنه. ولی تا اینکه یک کسی راجع به یک کسی دیگه حرف بزنه. شما درستش اینه که یه پرجا که هستید یه روانشناسی پیدا کنید، آقا هم باشه که بتونه ایشون رو کمک کنه. دوتایی برید چند جلسه پلوش، مطمئنم که میتونه چراغا رو براتون روشن کنه، اوزار دوربر رو ببینید که چه خبر است. ولی این حرفایی که میزنید اینا علائم و نشانهای خوبی نیست، یعنی یه زندگی است که یه کمی در معرض طوفان و باد عزیز.
البته اینی که شما فهمیدین که ممکنه حس خوبی نکنه توی مهمونی و با مشروب اونو جبران کنه، فکر میکنم توی یه حد خیلی زیادی درسته، بخاطر اینکه مهمونی که ما میریم برایشون مشروب نمیخورن مثلا خیلی اصولن یا ساکتن یا کمتر ارتباط برقرار میکنن.
به هر حال مسائل و مشکلات نسبتاً جدی روانی هست عزیز، و قبل از این که مخصوصا بچه دار بشید لطفاً و حتماً با یک کسی چند جلسه صحبت کنید، حتماً حتی چندین جلسه این کارو بکنید عزیز، و الا میتونید به زحمت بیافتید. برای این که به نظر من شما یه مقداری در تاریکی و با تردید برحال ازدواج کردید و اون نوع رابطه کافی نیست برای یه شناختی. بعدم با توجه به آنچه که شما من میگید مطمئن نیستم که میدونید که چه کردید، یعنی مثل منی میمونه که چرا راجب جواهر نمیدونم بیام برم توی مغازه جواهر فروشی. تفاوتی بین جواهر 100 دلاری و 100 هزار دلاری نمیدم عزیز، و بنابراین با انتخابم حتما در معرض خطا و اشتباه هستم. حرفای شما هم از جانب هر دوتون این رو من نشون میده. به همین جد است که مبادا بچه دار بشید، ولی حتما یه 10-20 جلسه اگر با کسی صحبت کنید، من مطمئنم خیلی میتونه کمکتون کنی که واقعا کی هستی تو، کجا هستی تو، چه باید بکنید. این کار رو حتما بکنید. اگر خود ایشون خواستن بیان روی خط دوتایی بیاید، من میتونم بفهمم که چه خبر است. برام اگر یه روزی دوتایی آمدید خوشحال میشم با هم صحبت.
بسی. فقط آقای دکتر ممکنه که ایشون مثلا یه تمرینی یه کاری بتونه بکنه که این حس حالا این افراط رو در خودش بتونه یه جوری کنه؟
نه آخه اصلا باید فهمید چه خبره عزیز. من اصلا نمیدونم موضوع و مسئله ایشون چه هست عزیز. ای خودشون بیان میشه کاملا فهمید. یکی شما دنبال راه‌های ساده و یا سطحی نرید عزیز. موضوع یک کمی عمیق و سنگینه و تنها حرف رو هم به شما دو چیزه: یک، بچه دار نشید، دو، حتما برید دکتر. امیدوارم هر دوتاشو بهش توجه کنید که بعدن پشیمانی و گرفتاری نره. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
همچنین
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
تو هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همانی صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونی با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی یالا.
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب، 11660 وست اولمپیک بولوارد، وست لس آنجلس. 310-962-7010 310-962-7010 LadenFitnessClub.com.
کسپین با افتخار تقدیم میکند شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان موسیقی مرتضی.
میخوام بدونی تا
شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون
بالا بلایی
مرتضی لاین از کسپین. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ.
تغییر و ریمادلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ اگزافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران،
از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد، خوشبختانه ما رو تونستن بگیرن، گفتگو رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خواهش کنم عزیزم.
آره من امروز بذارم لاتاری هم بخرم، شما رو تونستم.
آره منم تعجب کردم، ولی منم وسط خطا فکر کردم این باید شما باشید، حالا برید لاتاری رو بخرید. خب چی فکر کردید خانم خانم؟
من شنیدم صدای شما رو و اینکه شما درست میگین. مشکل اینو بهتون بگم که ما از تخت محصول کشید به اینکه اومدن جا و قرار که از اول ما شروع بکنیم، ولی به خودمون یک سال فرصت بدیم که ببینیم که ما اینجا میتونیم بمونیم یا اینکه برگرد ایران. پسر بچه ایشونم اومد و ایشون مغازه داشتیمون که همون جنس های پیچ و مهره و اینا هم توی ایران بودش که در مغازه رو بستن و اومدن که بسه که اینجا چه دوری میشه. و در حدود 6 ماه تا وقتی که ویزای کاری ایشون بیاد ایشون در خونه بود، من بچه رو گذاشتم مدرسه و این که هر روزم که از کلاس از سر کار که می اومدم به درسای بچه رسید می کردم و خیلی خوشحال بود که بچه رو مدرسه. ولی قبل از این که ما ازدواج، یعنی اینجا ما رسم عقد کردیم، رسم سیتی هال عقد کردیم، عقد ایرانی هم کردیم، یه عروسی هم داشتیم. قبل از اینکه ما اینجا عروسی بکنیم من متوجه شدم که این بچه از یه لپتاپ و آیپد هر چیز الکترونیکی که جلوی دست بسیده استفاده کرده و روی یوتیوب فیلمایی که نباید ببینه رو دیده و اینکه این خیلی توی ذهنیت من تاثیر گذاشت که خب میدونید که بچه به سن تینیجری میرسه، فیلم نباید 11 سال گذاشته بودم برای مثلا 2 سال دیگه که به پدرش گفتم، گفتم اینجوری شده با اینا، این بار رفته دیده و اینکه حالا چه باید کرد. گفتش که اگر که میشه تو باهاش صحبت کن و اینکه فعلا لپتاپش رو ازش بگیریم و حواسمون بهش باشه، ولی من نمیخوام که روی من به روش باز بشه. که مادر منم اینجا بود عروسیمون، مادر من گرین کارت داره میاد.
حالا بیاد وارد جزئیات نشیم، اونقدر وقت نه بقیه خون نیست.
خب و اینکه مامان من گفتش که حتما اینو بذارین که روانشناس، چون تو کارهای دیگه انجام میداد یه خورده عاد بود برای ما. که وقتی که دیگه عروسی تموم شد و ما به زندگی روال زندگی رو برگشتیم، پدر من با پدرم زندگی میکردیم. پدرم از بعد 7:30 صبح میره 8:00 برمیگرده خونه و اینکه من خودم فول‌تایم کار میکردم. من بیشتر با این بچه خوب روبرو میشدم و خیلی بیشتر زندگی دروغ میگه، دروغایی که اصلا معنی نداشت نظر من، سر حالا هنگوز، سر چیز میخوردن، سر هر چیزی به مشکل برسیم با هم دیگه. که منم به شوهرم میگفتم که ببین خب من این مشکلات الان دارم، درستش کنم رو مثلا باش صحبت کنم اینا، که کم کم متوجه شدم که این مشکلات از قبل هم بوده ولی من در جریان نذاشته بودن. مشکلات ما بیشتر و بیشتر شد که من میگفتم ببین من یه حدی دارم، اگر که تو نمیتونی بچه به تربیت بکنی منم نمیتونم رسپانسیبلیتی رو قبول بکنم. من درسته که رسپانسیبلیتی این بچه رو قبول
نه بیاد وارد اون بحث ها نشید که به هم چی گفتی. چی شد عزیزم گفتگوی شما؟
ایشون هیچ تربیت بلد نبود که بچه رو انجام بده، فقط در حد صحبت کردن بود، مثلا 2 ساعت با بچه صحبت میکرد و تموم میشد، یا یه چیزی ازش میگرفت یا یه تصدیقی میشد این بچه و اینکه هفته بعد به روال معمولی برمیگرد. اینا همه گذشت، این مشکلات بودش و اینکه ایشون سر 6 ماه تصمیم گرفته که من از لایف استایل اینجا خیلی خوشم اومده، از آرامش اینجا خیلی خوشم اومده
همینجا بمونه که هم اوکی منم میرم مسائلم رو میسوشم پول میاریم جا که داون پیمنت یه خونه $5,000 رو حالا یه جا پیدا کنیم بدم و که اینجا زندگی بکنیم. سر 6 ماه که شد ویزای کاریش اومد و من برای سفاری پیدا کردم سفار کانستراکشن و قبل اینکه بری سرکنه کنم بیا برو ایران که وسایلت رو بپوشم این دست اون دست کرد نرم گفت نه من اول میخوام اینجا سر پای برم و یعنی هیچ دیگه اجرای حرکت اقتصادی نکرد حتی برای ماشین خریدنم که میگفت حالا بعد ماشین بخرم پدر من گفت من ماشین رو که دارم میدم به تو من میخوام ماشین عوض کنم رفت برای خودش به ماشین خرید ایشون ماشین پدر من رو گرفت و اینکه سوار شد و خب من انتظار داشتم که مثلا حالا یه دامنتی به پدر من بده یه چیزی و هیچ چیزی نگفت و اینکه تو خونه ما با همدیگه هم زندگی میکنیم توی خونه ایشون فقط گروچوری سیر که میرفتیم خرید میکرد و اینکه این مخارج رو میداد ما سپتامبر پارسال قرار شد که بریم ایران داره ایشون رفت ایران یه هفته سفر 3 هفته منم رفتم با پسرش رفتیم ایران برگشتیم و دوباره هیچ اقدامی نکرد برای فروش جنساش تا مغازش ما دوباره برگشتیم اومدیم اینجا رو درگیری اینا در شد سر بچه بچه دیگه دیگه شده بود که سخت مدرسه از مدرسه من رو بازخواست میکردن که بیا ایلیا بچه ها خیلی باز بکنه یه روزی نمیدونم بان پیتی کرده بود سرش رفته بود مدرسه گفته بودن که چی شده گفته بوده که آره رفتم با دوچرخه سواری از بالای کوه افتادم پایین که بعدم با من مطرح کردن من اصلا نرفته بودیم دروغ‌های یه ساختار میگفت مدرسه یه روزی که بچه‌ها ترسیده گفته بود که من چاقو پیچ می‌فهمه نمره‌های بچه‌ها رو عوض کرده بوده آنلاین خلاصه دیگه مدرسه هم مشکل ساز بود منم که تو خونه باهاش مشکل داشتم و اینکه شوهر من هیچ اقدامی نمی‌کرد در رابطه یه چیز دیگه که برام خیلی عجیب بود رابطه عاطفی پدر و پسر بود شوهر من اصلا بچه‌شو بغل نمی‌کرد مثلا یه پارک نمی‌برده حتی مثلا این مدت من سر و تلاس کردم که یه دیزنیلند بریم بلیط گرفتم گفتم بریم دیزنیلند بچه رو بگردونیم لحنی که خود این بچه هم خودش نمیتونه تنهایی خودش بشینه بازی بکنه همش دوست داشته پیش ما بشینه بزرگترها بشینه مشکلات توش میدیدم ولی بازم هر چقدر که میگفتم اینو بیا بزنیم پیش یه مشاور شاید ما داریم اشتباه میکنیم بچه داره روز به روز بدتر میشه به شدت مخالفت میگم میگم نه بچه من هیچ مشکلی نداره و وقت بزرگ شد خوب میشه ولی مشکلات بزرگتر شد برامون تا اینکه من مادرم و خواهرم میز کردن اومد پیش ما
عبده نمیخواستن اول بمونن ببین عزیزم آخه وقتی اونا میخواستن بمونن نیست بره سراغ موضوع شما و همسرتون مادر میخواستن بیان بمونن موف کنن نمونن آخه نشون میده شما چه ازدواجی همینجوری بی خودی کردی به خاطر توصیه ها حالا چی شد عزیز بین خودتون بگی جان
ایشون مشکلات وقتی که خیلی بیشتر شد منم دیگه لبریز دادم اون که دیگه و من نمیتونم همه چی رو دوستم بگیرم و دیگه دعواهای خودمون در شد سر بچه و اینکه مادر خواهر من 6 ماه با ما زندگی میکردن و اینکه خب یه جوری شده بود که دیگه 6 نفر توی خونه بودیم یه خود رابطه ها بد شده بود و ایشون میگفتش که بریم برای مادر خواهرتو آپارتمان بگیریم من یه کمک حتی میکنم مادر خواهرتو برن آپارتمان بگیرم ولی ما خودمون اینجا باشیم اینو نمیگفتش که اینجا باشیم ولی منظورش من هم میگفتم خب اگر مادر خواهرم بخوام بریم برای بگیریم خب چرا خودمون نمیریم تو چرا نمیریم یه اقدامو بکنی که جنسه رو بسید که اینجا اگر هم زندگی کنیم زندگیم اینجا بسازیم و همه سیم گفت برادرم دنبال کارانه و اون حالا داره میده به فلسطین که اصلا هیچ اقدامی نه تا اینکه دیگه من هر دفعه میگفتم پسرتو این کارو کرد اون از خواهر من میگفت که شروع کرد که خواهرتو اصلا ناتنیه که چرا اینقدر بهش محبت میکنیم یا اینکه به مادرم شروع کرد به احترام کردن و حل ندادن و اینکه همش میگفتش که مادرت این احساس کرد که مادرت بود میخواد دستگی منو به هم بخوره منم گفتم که مادر من با من صحبت نمیکنه در مورد زندگی زناشویی ما. ما در ایدیار مشکل داریم، خونه باید بگیریم، مشکلات بزرگتری داریم. ایشون میگفت نه مادرت خواهری، یعنی من تا میگفتم حالا چطور، میگفت این دوتا. تا اینکه دیگه روزی رسید که من متوجه شدم که این بچه از من داره یه چیزی رو بر میداره و اینکه که بیبره تا ببره بره مدرسه، حالا به از یه دختری که مدرسه خوشش اومده بزینه بره. دیگه اون روز من گفتم که ببین من دیگه پسرتو نمیتونم ساپورت بکنم، یا یه فکر اساسی بکن که باید کار بکنیم، یا اینکه دیگه من نمیتونم. این اگر یه موقعی خود نکره یه کار اشتباهی رو بده بیرون از خونه، میان منو میگیرن، میان میگن که تو ساپورتش کردی، من باید جواب پس بدم نه شما. ایشون یه حتی فکر با خودش اومد گفتش که ازم میدونید که من بقیه میدارم میزنم ایران پیش مادرم بزرگ بکنه، ولی این فکرم بکن که اگه من دارم از بچم میگذرم نمیذارم هم اینجا مادر خواهرتو ببینی. که من اولش میخندیدم، من اصلا نگفتم که بچه‌ت بدر، من میگم بیا مشکل حل بکن، تو میگی من بچه‌م میبرم سری صورت مسئله رو خاک میکنی، این دست بدون تو نمیتونه زندگی بکنه. که میگفت نه دیگه من اون از خودم ازش خسته شدم، خیلی کارو براش انجام دادم، این بچه اصلا متوجه نمیشه، گفت همون مدل مادر خودش، یا اینکه مادر من ببره، اینکه مادر من اینو بزرگش بکنه. خودمم دو سه ماه وقتی میرم ایران به سرشتم، که برای من خیلی عجیب بود که اصلا این چجوری داره حرف میزنه. دیگه به هفته های آخر رسیدیم، به من هم میگفتش که ایلیا هر کاری رو که تونه انجام میده، هر کاری بعدی رو میده به من نگو، من نمیخوام ببینم، میخوام فکرم راحت باشه که اینکه ببینم میخوام چی کارش بکنم، میبرم بیان پیش روانشناس و روانکاو و هر کاری که اونا بگن من انجام میدم برای این. و اینکه به این شکل که ما خود بین خودم خیلی مشکلات بیشتر شد، و اینکه به مادرش رو اینام نگفت که داره بچه رو میبره، و اینکه دیگه بالاخره من توی یه جای قرارش دادم که باید بگی که این بچه رو داریم من دید. و من از خودش بچه متوجه شدم قبلا دست خودکشی زده بوده، میخواست خودکشی کنه، از مدرسه توی ایران اخراج شده بوده، و اینکه حتی خالش برگشته بود گفته بوده که اینقدر اذیت میکنی میذاریم بهزیستی و تنبیه هایی تنبیه میکردن اشتیم توی ایران. این چیزایی بود که من حدود هفته آخری که اینجا بودن که یک ماه و نیم پیش میشه اینا رو فهمیدم، که بعد با ایشون که صحبت کردم گفتم بچه پس مشکل داشت، به من نگفتم این چیزی رو، که گفتش که آره من نگفتم به تو که بچه من مشکل داره از اول زندگی، به خاطر اینکه فکر کردم اگر بگم تو با من ازدواج نمی کنی، من همه چی درست میکنم و میرم میبرم درستش میکنم. که من برام دروغ گفت ایشون سر بچه خیلی برای من تلنگر بزرگی بود. اینا رفتن ایران، به من گفت که اولش گفت من بچه رو میذارم ایران، نمیشه از نرش هم مامان خودش در میزد، گفت نه این دیگه نمیتونه بمونه، گفت اینا باید برگردم یا اصلا اونجا بذارینه.
حالا بیا نه گفته گوار نگید، چه کردن عزیزم این که مادرش چی
میگه؟ این بچه داره الان نورو فیدبک میکنه ایران، و اینکه من با مشاورش صحبت کردم، هفته 3 جلسه داره میره پیش مشاور، و به اضافه 2 جلسه نورو فیدبک مشاوری داشت، گفتش که این بچه 70% این بچه خوبیه، 30% خیلی سیرگی داره، بچه ای که حالت اسمارتیه، ولی تو که از اول زندگی استیبلی رو نداشته، یک مادر و پدر نداشته، یک خونه نداشته برای خودش، مشکلات زیاد داره.
حالا ما مشکل ما بچه نیست، شما دوتا چی کار میخواید بکنید؟
من با خود ایشون مشکل دارم به خاطر اینکه دروغ بچه رو به من جواب
حالا اونو فهمیدم دیگه چی عزیز؟
به مادر من بی احترامی کردش، و این بی احترامی این کلماتی که از تو دهنش در اومد، گفتش که خواهرتون ناتنیه، نمیدونم مادرتو باید زودتر موبت کنه از توی خونه، و رابطه این دو نفر مادر من و ایشون 15 سال مثل دوست بودن با هم دیگه، دوست خانوادگی، چطور ایشون میتونه این رابطه 15 ساله رو خیلی راه بذاره زیر پاش، و اینکه که بیهترم میکنه حتی موقع رفتن به ایران از مادر من خداحافظی نکرد در این حد، و این که شب عیدم به خاطر من.
خب حالا سوالتون چون وقت ما کمی، سوالتون از من چی عزیز؟
من اصلا از در یک جای قرار گرفتم که ببینم با ایشون میتونم زندگی بکنم با این شرایطی که اومده، یا این که نه
ایشون ایشون الان ایرانن یا اینجا؟
ایران هستن، ولی برای 12 روز اومد اینجا چون که فهمید من میخوام برم به طرف طلاق و از من وقت خواست، گفتش که تو که میخوایی جدا بشی به من 4 ماه فرصت بده، من میام آپارتمان میگیرم، بچه‌رم میارم، با هم دیگه زیر یه سقف زندگی بکنی، اگر چیزی دیگه نمیتونی با ما زندگی بکنی بعد از بداشو. و من الان قراره که بهشون جواب بدم.
به نظر من عزیز، بچه بیش از اون بیمار گرفتاره، حالا این بیماری از کجا میاد نمیدونم، برای که اون نوع حرفایی که میذارید خیلی نتیجه بدآموزی نیست که به اینجا رسیده و بعدم آوردنش اینجا با شما زندگی کردن همانو گرفتاری های جدی پیدا کردن همان. نتیجتا اگر بچه رو سالم و درست میکنن که کاملا شک دارم همونجا بمونه پلوی مادر ایشون یا هر کسی یا مادر خودش، اگرم بیاد اینجا اگر سالم باشم برای شما مسئله خواهد چه رسه به این که ناسالم. اصلا به نظر من ماجرای سالم بودن و ناسالم بودنش هم معنی نره. با کار خوبی کردن رفته تراپی، کار خوبی کردن رفته نورو فیدبک، نمیدونن البته برای چی، ولی این که شما بتونید با اون زندگی به جایی برسید بسیار شک دارم عزیز. اینی که به نظر من اولا ایشون برگردن خوبه، ولی با بچه زندگی کردن تو مسئله است. اینجا اگر آمدن حتما برید برای دکتر خوب و یه مقدار وقت بگذارید ببینید به کجا میرسید، ولی مجبورم اینو بگم که به نظر من این رابطه من از آغازش بیشتر جنبه سطحی و بازی و به هر حال یه مایه ارتباطات خانوادگی و تصمیمای خیلی بی پایه و بی مایه بوده و همچنان هم ادامه داره. این است که با قید احتیاط پیش برید، مبادا بچه دار بشید و کار رو هم بدون مشورت دکتر متخصص آگاه اگر ایشون برگشتن اینجا انجام ندید، بذارید ایشون ببینید اونجا چه میکنن، بچه به کجا میرسه، احتمالا با 3-4 ماهی که میگید وقت مدرسه میخواد برگرده، بنابراین وقتی آمد قبل از اون برید دکتری ارزیابی بکنن ببینید چه خبر است. امیدوارم بتونید موضوع و مسائل اینجوری با هم حل کنید، ولی خیلی خوشبین نیستم. اینو مجبورم بگم، اینه که لطفا این بار دقت کنید و بدون نظر مشورتی، به خاطر اینکه دوست مادر بوده و سابقش چنین چنانه چنون میگه، خیلی خودتون رو مقید نکنید. به هر حال امیدوارم مسئله رو حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای
دو. یه سوال دیگه میتونم ازت بپرسم؟ متاسفانه من یه جو بگو ازم سوال چیه؟
ایش از نظر شما ایشون خودش از نظر اخلاقی مشکل داره؟
من نمیدونم عزیز، اصلا من نمیفهمم. شما حرفایی که میزنید خیلی حرفای عجیب و غریبی هست که شما بیاد اینجا و مادر شما و خواهر شما و پدر شما و شما و بچه و اینا کار کنید، ایشون برای خودش به چرخه تا حدودی و بعدم بخواد بیاد اون اینجا تو اون زمینه کار بکنه. برون ببینید چه میشه عزیز، یه ذره جای گفتگو داره، ولی امیدوارم بتونید حلش کنید.
برون خواهش ممنون.
خواهش ممنون. تمنا میکنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگوی آقای فرانک باقری با آقای معزنی در مورد آموزش درست و به جای بچه ها در این فرصت تابستان وسته تیم بارسلونا و مربیان اون جلب میکنم. لطفا بعد از چند پیام به این قسمت توجه بفرمایید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680. مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی است.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9000 310-205-9000.
برنامه‌های کلیه شبکه‌های تلویزیونی ایرانی در خارج و داخل ایران را به طور زنده بدون ماهواره تماشا کنید. با خرید سمارت تیوی باکس تنها با داشتن اینترنت می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه علاوه بر کانال‌های تلویزیونی به آرشیو بزرگ سمارت تیوی باکس شامل فیلم‌ها، سریال‌های ایرانی و غیر ایرانی از سال 1920 تا امروز دسترسی داشته باشید. همین امروز با سمارت تیوی باکس تماس بگیرید و از تخفیف ویژه‌ای که به مناسبت روز پدر در نظر گرفته شده استفاده فرمایید. 818-657-7272. اینترنت به اضافه سمارت تیوی باکس مساوی با سرگرمی و کسب اطلاعات بیشمار تا بی نهایت. سمارت تیوی باکس 818-657-7272. 818-657-7272.
پیتر پرمر هستم با بیش از 36 سال سابقه در ارائه بیمه های مختلف. برای تهیه بیمه های عمر، حساب های بازنشستگی و انواع بیمه های سلامتی با بهترین شرایط و قیمت با ما تماس بگیرید. 818-836-6060 818-836-6060 عضو 08.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی، در این لحظه میخوایم از محبوب‌ترین ورزش دنیا صحبت بکنیم. در خدمت جناب آقای فرانک باقری، مؤسس و مدیر بارسلونا کمپس USA، کمپ فوتبال برای آموزش آخرین و تازه‌ترین تکنیک های فوتبال به کودکان و نوجوانان هستیم. مطابق با استانداردهای باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا و تنها کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیا. آقای فرانک باقری، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون از این فرصتی که به من دادید که بتونم با شنوندگان عزیز رادیو همراه در مورد این کمپ های فوتبال صحبت بکنم.
شما تنها کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در این شهرهایی که ذکر شد هستید، یعنی مربی
خود تیم بارسلونا میاد در این شهرها و به بچه‌ها درس میده؟
بله، این مربی‌ها کسایی هستند که 9 ماه در سال به کودکان و نوجوانان در باشگاه بارسلونا در اسپانیا فوتبال یاد میدن، باهاشون کار میکنن. در لاماسیا که خیلی معروف هست، کسایی مثل مسی، اینیستا، فابرگاس، اینا همه پرادکت لاماسیا هستن و اف سی بی اسکولا. و برای تابستون این مربی ها دعوت میشن به کمپ هایی که رسمی هستن و در سراسر دنیا هستن.
نحوه عمل کرده این مربی ها به چه صورته و چجوری این بچه ها رو به هاشون کار میکنن؟
بله، اینا برای مدت 5 روز زمین های فوتبال ما رو در این 7 شهر تبدیل میکنن به زمین های فوتبال باشگاه بارسلونا و همون تاکتیک ها و تکنیک هایی رو که اونجا درس میدن به بچه های ما درس میدن. حتی طوری که با این بچه ها رفتار میکنن درست همون طوری که با بازیکنهای خودشون در طول سال در بارسلونا رفتار میکنن.
قبل از اون چی روز مثلا آماده سازی دارن که با خود مربی خود این کمپ هم صحبت بکنن؟
ما تنها کمپی هستیم که فقط از مربیان باشگاه بارسلونا استفاده میکنیم، ولی روز یک شنبه قبل از این که کمپ شروع بشه اینها برای 6 ساعت برای هر مربی که دلش بخواد و ثبت نام بکنه یک کلاس میذارن و تئوری و عملی در مورد باشگاه بارسلونا و اونا چطور به این بچه ها فوتبال یاد میدن صحبت میکنن.
شنوندگان عزیز، با آقای فرانک باقری، مؤسس و مدیر بارسلونا کمپس یو اس ای صحبت میکنیم. تنها کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، سان آنتونیو و نیویورک. من یادمه در ایران یه مدتی کشتی کار میکردم، دنیام بود که مثلا یکی از بچه های تیم ملی کشتی فقط بیا تو باشگاه ما بگی سلام، و حالا حس میکنم که یه بچه‌ای که داره فوتبال بازی میکنه، حالا در رنج سنی 6 تا 15 سال، فکر کنه که مربی تیم بارسلونا، یکی از برترین تیمهای فوتبال دنیا، بیاد و مستقیم بهش یاد بده، و این موقعیت رو در کمپای شما دارن، درسته؟
بله، این مربی ها الان یه بچه رو دارن تمرین میدن در بارسلونا که اینها مسی های آینده، اینیستا های آینده خواهند بود. و واقعا وقتی ما میریم بازی این تیم ها رو نگاه میکنیم هیچ فرقی با بازی تیم اول بارسلونا نداره. بچه ها از سن 6 سالگی همون کار رو میکنن تا سن 19 سالگی کاملا همونطوری که تیم اول تمرین میکنه اینا هم همونطور تمرین میکنن.
و این فرصت رو شما شنوندگان عزیز و این هدیه رو میتونید در تابستان امسال به بچهای خودتون بدین، فرزندانی که در تیم‌های ساکر فوتبال بازی میکنن. من یه توضیح رو میخوام خدمتتون بدم که این کمپ، این مدرسه فوتبال نیست که حالا 1 ماه 2 ماه 3 ماه باشه، یعنی بچه‌ها میتونن توی مدرسه فوتبال خودشون الان فوتبال رو بازی بکنن، ولی بیان و از این فرصت کمپ هفتگی شما استفاده کنن، درسته؟
بله، خیلی مهمه که ما بگیم که باشگاه بارسلونا نیومده اینجا که با هیچ کلاب یا تیمی رقابت بکنه و شما هر جایی که بازی میکنید میتونید استفاده بکنید از تکنیک ها و تاکتیک های تیم بارسلونا.
اشاره شد به تنها کمپ رسمی. آقای باقری عزیز، شما از چه سالی به صورت رسما مستقیم با بارسلونا شروع کردید کار رو؟
بله، ما از سال 2011 رسما با باشگاه بارسلونا شروع به همکاری کردیم. متاسفانه خیلی ها از اسم، حتی آرم و حتی میگن که ما از تکنیک ها و تاکتیک های تیم بارسلونا استفاده میکنیم. خیلی فرق میکنه بین کسی که کارش اینه برای سالها و کسی که داره از روی اون کپی میکنه.
درسته. برای ثبت نام خدمتتون اعلام بکنم شما مدیگان عزیز و ارجمند،
اگر کودکان و نوجوانانی در رنج سنی 6 تا 15 سال دارید الان فوتبال رو بازی میکنند یا علاقمند به فوتبال هستند، یکی از بهترین شرایط برای شما در بارسلونا کمپس یو اس ای به وجود آمده. در 7 شهر آمریکا، لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیو. شما به راحتی میتونید از طریق وبسایت بارسلونا کمپس استر آخرش barcelonacamps.com و یا از طریق شماره تلفن 818-306-8225 818-306-8225. آیا امکانش هست که با خود شما بتونن تماس بگیرن سوالات بپرسن؟
100%. شنوندگان عزیزی که دوست دارم با خودم صحبت بکنم، با کسی که در دفتر صحبت کردن پیغام بذارن و شماره تلفنشو بذارن و من فوراً جواب میدم.
خب من یه مژده برای شما شنوندگان عزیز دارم، متأ قبل از اون شانس حضور در تورنمنت بارسلونا در خود اسپانیا، راجع به این به ما بگید.
بله، این خیلی برای ما جالب بود. 3 سال پیش به ما خبر دادن که ما اجازه میدیم این کمپ ها تیم بیارن به تورنمنت اختصاصی باشگاه بارسلونا. این تورنمنت هفته قبل از ایستر یا عید پاک هستش و ما 4 تا تیم با خودمون به بارسلونا بردیم و نحوه انتخابش اینطوره که مربی ها بازیکن ها رو که میبینن تو این کمپ ها، از هر کمپی حداقل 2 تا بازیکن رو انتخاب میکنن و این بازیکن ها تیم تشکیل میدن و عید پاک سال 2017 ما میریم بارسلونا و در این تورنمنت خیلی جالب شرکت میکنیم.
عجب کار بزرگی. شما فکر کنید یه بچه یه حالا 6 ساله 10 ساله 14 15 ساله چه خاطره ای براش میشه که رفته در یک کشور اروپایی اسپانیا، یکی از بزرگترین قولهای فوتبال و در یکی از بزرگترین تیمهای فوتبال یعنی بارسلونا در تورنمنت اون شرکت کرده. شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای فرانک باقری، مؤسس و مدیر بارسلونا کمپس یو اس ای رو شنیدید در مورد کمپ‌های هفتگی تیم فوتبال بارسلونا در شهرهای آمریکا: لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیو. شما خودتون تو چه پستی بازی می‌کردین در فوتبال یا بازی می‌کنین؟
من خودم چون قدم یه کمی بلنده دفاع راست بودم.
من فکر کنم هیچ مهاجمی از صد شما نتونه رد شه مشاله با این گل و این بسیار عالی. شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم برای دریافت اطلاعات بیشتر و همینطور برای ثبت نام سری بزنید به barcelonacamps.com و یا به شماره تلفن 818-306-8225 تماس بگیرید برای ثبت نام در کمپ‌های هفتگی رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، سیاتل، سان فرانسیسکو، لاس وگاس، دنور، نیویورک و سان آنتونیو. قبل از اینکه من اون خبر خوب رو بدم، شما به عنوان جمع‌بندی چه پیامی دارید، چه صحبتی دارید؟
همونطوری که چندین بار دکتر هولاکوی گفتن در سخنانشون، تیم سپورت یکی از مهمترین کارهایی که بچه‌های ما میتونن بکنن وقتی که سن 6 ساله، 7 ساله، 15 ساله و حتی یک کمی بیشتر هستن و ما خودمون اینا رو دیدیم. بچه‌هایی که فوتبال بازی میکنن یه مقدار فرق میکنن با بچه‌هایی که هیچ سپورت تیمی رو تو شرکت نمیکنن.
درسته. من اون خبر خوش رو بدم. عزیزانی که برای ثبت نام از طریق وبسایت اقدام میکنید، وبسایت www.barcelonacamps.com، زمانی که ثبت نام میکنید در قسمت پروموشن کد، شما اگر پروموشن همراه 200 HAMRAH 200 همراه 200 رو بزنید، شما $200 تخفیف میگیرید و این جایزه است و هدیه است که جناب آقای باقری به شما شنوندگان عزیز و خوب رادیو همراه داره. آقای باقری عزیز، بسیار ممنون از شما.
خیلی ممنونم از شما. تییاگو مسی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
بیا جوان دستتو بده آیندتو بخونه.
بفرما اینم دستم.
وکیل بیمه ای؟ یه دادگاه داری؟
آره یکی از مشتریای بیمم زده به یه نفر در بود آغونش کرده. طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره. میخوایم یه جوری از زیرش در بریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم.